در پهنه توسط گروه تعزیه سید الشهدا علیه السلام با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به دلیل شیوع کرونا اجرا شده و این گروه در ادامه به اجرای مجلس شهادت امام حسین میپردازه. خبر در خبرگزاری ایستا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی درج شده.
درسته.
و خبر آخر رو هم بخوام عرض بکنم، در روزنامه هفته صبح تیتری درج شده تحت عنوان روی فاصله تان کار کنید.
بله.
اشاره داره به این که آیا ازدحام مترو واقعا تأثیر چندانی در افزایش کرونا نداشته، که به این گزارش میپردازه که به هر حال این ازدحام شدید و عجیب غریبی که توی مترو اتفاق میفته و واقعا
خیلی نکته خوبی اشاره کردیم. واقعا دارم میگم، من چند روز پیش داشتم به همین نکته فکر میکردم، دیدم که اگر قبلنها مثلا اون اوائلی که کرونا اومده بود خود راننده های اتوبوس های داخل شهری هم بیشتر رعایت میکردن، مثلا خیلی وای نمیستادن تا اتوبوس کیپ تا کیپ پر از جمعیت بشه.
مثلا اسفند و فروردین؟
آره اسفند و فروردین، حتی تا دو ماه پیش.
آها.
خب ولی من یه چند وقتی میبینم که قشنگ سب میکنه با دل سیر، یعنی این اتوبوس پر بشه.
درسته.
یعنی اصلا عجله‌ای نمی‌کنه برای حرکت کردن، سب می‌کنه تا این بخش مردونه مخصوصا قشنگ جمعیت دماغ به دماغ هم وای میستن، بعد حرکت می‌کنه تا مردم صداشون در میاد میگه آقا برو حرکت کن دیگه، چه خبره این همه می‌خوای سوار کنی.
آره متأسفانه
قبلا اینا رعایت می‌کردن.
متأسفانه اینطور که به نظر میرسه هم در فضای جامعه و هم در فضای برخی از مسئولین، که البته واقعا بیشتر من تو جامعه دارم اینو میبینم، بلی. که قدری ترس ریخته شده. اینکه جامعه هراسون نباشه خوبه، اما اینکه ما ملاحظاتمون رو بذاریم کنار، فکر کنیم که دیگه تموم شده، ویروس این چیزا رو نمیفهمه. ویروس ما رو مبتلا میکنه،
ویروسی که
تعارف نداره.
آره دیگه. خیلی متشکرم.
من فقط این خبر آخرم فقط در حد تیتر اشاره بکنم.
آقای پرویز جمالی چندین بار سرش رو تکون داد.
آره روزنامه خراسان مطالبه رو مطرح کرده در تیتر یکش که سامانه شاد رایگان شود، و اشاره داره به اون بحثی که آموزش دانش آموزان رایگان نیست و گفته شده که والدین باید هزینه پرداخت کنن برای این سامانه شاد، و گفته که این خلاف اصل 30 قانون اساسیه. اینو دیگه اجمالاً.
خب در مورد سامانه شاد هر کسی هر سوالی داره میتونه در برنامه نقد امروز شنبه ساعت فکر میکنم 10:30 باشه از رادیو فرهنگ بشنوند. معاون وزیر مهمان ما خواهند بود در رادیو فرهنگ 15 شهریور شنبه، نقد امروز. زنده. آره
روز آغاز سال تحصیلیه.
دقیقاً. هر سوالی که دارید میتونید از معاون وزیر بپرسید، معاون وزیر آموزش پرورش، تا انشالله در مورد سامانه شاد بیشتر داریم صحبت میکنیم در اون برنامه. خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
سلامت باشید. قربان شما. خدا نگهدارت.
صدای منو از پشت ماسک میشنوید.
صدای من رو از پشت ماسک میشنوید.
از پشت ماسک میشنوید. با ما از طریق صفحه مجازی صبح به وقت فرهنگ به آدرس صبح.فرهنگ همراه باشید.
به آدرس صبح.فرهنگ همراه باشید.
چرا هی دست روی دستت میذاری؟ یه چیزی بگو که دلشور دارم، بگو تا سر به بیابون نذارم. آخه من غیر شما کیا دارم؟ یه چیزی بگو که دلشور، بگو تا سر به بیابون نذارم. آخه من غیر شما کیا دارم؟ نگو کربلا رسیدیم داداشم، نگو من باید از عشقم جداشم. بذار تا خواهر تو زیر بالا پر تو بذار تا خواهر تو زیر بالا پر تو بمونه تا نفس آخر تو بذار تا زیر بالا پر تو بمونه تا نفس.
اینو خواهر گفت. برادر چی گفت؟
دلم افتاد بازم یاد علی، خبر کربلا رو داد علی، خبر کربلا رو داد علی، خبر از رأس جدا قد دوتا، خبر از مجرا و گوشواره ها، لحظات آخرم تو کربلا. آره خواهر رسیدین کرب و بلا، جایی که بعد به ما داد خدا، میشه بی سر بدنم، میشه از خون کفنم، آب روی علی و زهرا منم، آب روی علی و
تا دو دو سینه سرخ هجرت کردند، هفتاد دو دو سینه سرخ هجرت کردند، با سرور آفتاب بیعت کردند، رفتند و به دریای ابد پیوستند، چون رود به اصل خیش رجعت کردند. عاشورا بود و آسمان شد کفنت، عاشورا بود و آسمان شد کفنت، لبریز ز گل زخم ستاره بدنت، گیرم که سر تو را به نیزه کردند، زیر سم اسب ها چه می کرد تنت، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خود همین که ما داریم صبر میکنیم بر مصیبت داغ امام حسین علیه السلام و یارانش، خود همین نشانه است از این که خداوند در وجود همه ما صبری قرار داده و اسطوره های واقعی در دل تاریخ همیشه نماد یه چیزی هستند، مثل زینب کبرا سلام الله علیها، طوری که وقتی نام اونا برده میشه همه به یاد اون نماد و واژه میفتن. نماد صبر هم در تاریخ ما حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است جایی که بر سوگ برادران به حدک حرمت ها سکوت کرد تا دین خدا و بزرگ واقعه عاشورا رو زنده نگه داره و اون روایت قرایی که در شام داشتند. جا داره که به همه شما تسلیت مجدد عرض بکنیم و خداوند به همه ما صبر بده به خاطر داغ امام حسین علیه السلام. در مورد صبر داریم صحبت میکنیم، شما چه تجربه‌ای داشتید از صبوری در زندگی، از صبر کردن تو زندگیتون چه نتیجه‌ای گرفتید؟ با ما صحبت بکنید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن‌های ماست و سامانه پیام کوتاه ما هم 3558.
صحبت از صبر کردن و صبوریه، حالا به نظر من اینطوریه، بعضی وقتا آدم مجبوره که صبر کنه، چون جز صبر کردن کاری از دست آدم بر نمیاد تا اینکه کم کم راهی باز بشه و چاره‌ای بشه و مشکل آدم حل بشه. ممنون از برنامه خوب شما، التماس دعا دارم. خداحافظ. زجاجی هستم از تهران.
میگن که هرکی صبر بکنه موفقه. بله، بنده یه مشکل خیلی سنگینی داشتم، مشکل سنگین که ازدواجم بودی، عروسیم بود. اون موقع وضع ما زیاد چنان خوبیم نبود. ای خانومم به من اصرار میکرد آقا تمومش کن دیگه بریم، باید عروسی بشه فلان. دلبری میدادم بگیم آقا صبر کن خانوم، صبر کن، انشاءالله خدا جور میاره، صبر کن، هی صبر کن صبر کن صبر کن. آخر سر یه سر شد آخر سر دست زمان جهد و همین دوی رسیم خونه دیگه نه عروسی کردیم و نه عروسی کردیم نه ایچی. پس صبر کردن خیلی خوب. این خواستم مجدیان پخش بکنن، خنددارم هست. من این کار کردم ولی خیلی جلو افتادم. من اگه عروسی میکردم شاید نمیتونستم اینا انجام بدم، ولی با سب همینجور دیگه دیدیم راه دیگه نداریم. آخر سر من بزنم گفتم خانم دست بده من بریم، همینجوری بریم بابا عروسی چی آقا رفتیم خونه. حسین منصوری هستم از رشت سنگر روستای آینبر، مزاحم شما میشم. خدا
بله، خیلی متشکرم آقای منصوری، صحبت بسیار خوبی کردید. بالاخره تقدیر بر این بوده که شما عروسی نگیرید و خیلی ساده و دور از تجملات و اون هزینه های اضافی سر خونه زندگیتون برید و خودتون هم راضی بودین، چون با خنده و شادی تعریف کردید. خدا رو شکر، ایشالله که همیشه خوشبخت باشید. بله، این خود همین صبر کردن نشون میده که شما حکمت بر این بوده که هزینه خیلی زیاد و بیموردی نکنید. ممنونیم. اما در خصوص شنونده ارجمند قبلی خانم زجاجی عرض کنم که صبر خیلی خوبه. در هر صورت بعضی وقت آدم صبر میکنه و به نتیجه نمیرسه. بله، کاملا درسته. و بعضی وقت آدم صبر میکنه ولی در دل همون صبر یک سری راز و رمزهایی نهفته است. بعضی ها وقتی که صبر میکنن در ابتلا و مشکلات اونقدر به خودشون فشار میارن در همون دوران صبر کردن که خودشونو آزار و اذیت میدن. اصلا این کار درست نیست. صبر کردن یعنی آرامش داشتن در دوران سختی. یکی از راه های آرامش داشتن، یکی از راه های صبور بودن همینه، آرامش داشتن در دوران سختی. اون وقتی که شما نشون میدید که آدم صبوری هستین. صدم ثانیه رو شما بخواید در نظر بگیرید، از زمانی که چراغ قرمز تبدیل به سبز میشه و ماشین پشت سریتون بوق میزنه، این یعنی صدم ثانیه. یعنی این که مردم ما پشت چراغ قرمز، اصلا در خیابون ها در راه ها یه مقدار صبر و حوصله ندارن، دست ها ماشاءالله همه روبوق آمادن که یه نفری خلاصه یه نیش ترمز بزنه به قول راننده ها، اون وقت ترمز مساویست با بوق. این نباشه در مسیرها، یه مقدار خلاصه مراعات حال همدیگر رو بکنید. صبر در رانندگی واقعا خیلی خوبه. خانم بیرانوند سلام، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکار عزیز و زحمت کش، همه همکاران و پرتلاشتون، به ویژه هموطنان عزیز که الان صدای ما رو میشنون. اینجا استودیوی صدای پلیس راهور نجاست. به اطلاع شما میرسونم آزاد رای قزوین به کرج محدوده پایانی شهید کلانتری تا پل فردیس، و آزاد رای کرج به تهران محدوده پل فردیس تا پل کلات و گرمدره شاهد ترافیک نیمه سنگین هستیم که شما توضیح بسیار بسیار خوبی کردید به هموطنان. صبر و حوصله است که گره های ترافیکی رو آروم آروم باز میکنه و افراد رو به مقصد خودشون میرسونند. امیدوارم که حتما این صبر و حوصله رو توی رانندگی خودشون نشون بدن هموطنان عزیز و سرعت مطمئن فراموششون نشه.
دقیقاً خانم بیرانوند، بعضی هم هستن که خیلی صبور نیستن، همینطور پاشنو میذارن رو گاز و با سرعت بسیار زیاد، اون وقت همین نداشتن صبر کار دستشون میده، دیگه به مقصد نمیرسن، خدای نکرده.
امیدوارم که این اتفاق نیفته. ما توصیه میکنیم از طرف کارشناسان مجرب، توصیه میکنیم که سرعت مطمئنه همیشه باعث سلامت فرد میشه. اگر خدای نکرده سرعت ما غیر مجاز بشه، منجر به خیلی اتفاقات ناگوار خواهد شد که هیچ کس دوست نداره این اتفاقات بیفته. پس توصیه میکنیم رانندگان عزیز، صبر 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 و حوصله فراموش نشه.
بله، بسیار متشکریم، خیلی لطف کردید، سلامت باشید. به شما و همکارانتون خدا قوت میگیم.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. آقای رضا فراخی یک بسته شنیدنی خوشگل آماده کرده، با هم میشنویم.
چند سالی میشود که سیاست کاهش زندانیان از سوی قوه قضاییه دنبال میشود. این اتفاق به ویژه بعد از این رخ داد که رهبر معظم انقلاب در سال 1395 از مسئولان قوه قضاییه درخواست کردند که تعداد زندانی ها کاهش یابد. ایشان در سال 95 در این باره گفتند باید با استفاده از افراد صاحب نظر و کارشناسان مجرب برای مجازات های جایگزین زندان برنامه‌ریزی و طراحی شود. در این بین در چند روز اخیر یک خبر سبب شد تا نظر همه به مجازات های جایگزین دوباره جلب شود. آن هم این خبر که در شهرستان هشرود آذربایجان شرقی یک عروس و داماد به دلیل برگزاری مراسم در این روزهای کرونایی محکوم به توزیع 100 بسته ماسک شدند. فرماندار هشرود در این باره میگوید حکم عام المنفعه و محکوم شدن تازه داماد به توزیع 100 بسته ماسک در بین مردم یکی از بهترین احکام بوده است. اما در کنار این گونه حکم ها در چند سال اخیر حکم های جایگزین دیگری هم صادر شده. نمونهش حکم نوجوانی بود که چندی پیش به دلیل تخریب اموال عمومی از سوی یک قاضی صادر شد. قاضی پرونده درباره حکم جایگزین این پرونده این چنین گفت:
خدمات عمومی رایگان به خدمت توی مؤسسه سالمندان کهریزک بود.
همچنین که در پرونده دیگری که در آن تصادفی رخ داده بود که منجر به صدمه غیر عمد شد، قاضی پرونده یعنی سید قاسم سلیمانی درباره حکم این پرونده این چنین توضیح داد:
جایگزین حبس داریم برای کمک به زلزله‌های استان مازندران یا استان گلستان.
در این باره محمد یکرنگی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران میگوید قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با مد نظر قرار دادن برخی یافته‌های کیفرشناسی معتقد است که حبس‌های کوتاه مدت آثار مخربی بر فرد می‌گذارد. و ضرر آن از سودش بیشتر است. لذا به جای این حبس ها اکنون مجازات های جایگزین حبس را پیش بینی کرده است. در کنار این صحبت ها محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه درباره اینکه چگونه می شود صدور چنین حکم هایی را گسترش داد این چنین عنوان می کند.
ذات ما در سالیان متمادی عادت کردن حکم رو در یک قالب های مشخصی صادر میکنن. نیاز داریم که روی احکام یه مقدار قضا تأمل بکنن، کار فنی بکنن، قلمشون رو رها بکنن، از اون کارهای کلیشه‌ای دست بردارن و اقدام به نگارش بکنن.
اما به هر صورت صدور حکم های جایگزین میتواند آسیب هایی هم داشته باشد، آسیب هایی که اگر به آنها توجه نشود میتواند ترس مجرمان را از صدور حکم تحت تأثیر قرار دهد. در این باره حجت الاسلام محسنی اجدهی درباره آسیب های متوجه صدور حکم جایگزین میگوید:
الان داره خیلی تشویق و ترغیب میشه که ما مجازات های جایگزین حبس انجام بدیم. من این سیاست رو قبول دارم، برای کم کردن زندانی هم بسیار مؤثره، اما یک ما رو باز به تفریط نکشونه، از این طرف متجری نشند احیانا مجرمین. یا خب حالا رفتیم، حالا گفتن این کار رو بکنید، حبسم هم که نکردن، بعد که خیلی نظارت نمیشه رها میشه. هم اون مجازات جایگزین را باید ببینیم اولا اجرایی هست، یعنی سامیان مورد استهزاء مردم نباشه. این آقا این جرم مرتکب شده، محکومش کردن به مثلا فرض کنید فلان بدل از حبس، چیز خیلی ناچیز، موجب تجری هم نشه. در این حال از این ظرفیت هم حتما ما باید استفاده کنیم.
حالا به نظر میرسد که مسئله صدور حکم‌های جایگزین امری است که میتواند در مورد برخی جرم هم سبب پیشگیری و تنبیه شود و هم آسیب‌های حضور خاطی را در زندان به دنبال نداشته باشد، به ویژه اینکه در طول چندین سال اخیر سیاست حداکثری قوه قضاییه کاهش تعداد زندانیان بوده است که مسئله حکم جایگزین و گسترش صحیح آن میتواند به این مهم بسیار کمک کننده باشد.
خیلی متشکریم از رضا فرخی عزیز. بریم بخش بعدی برنامه.
هشتگ فضای مجازی.
خب بریم ببینیم که در فضای مجازی چه خبره. آقای رستگار در خدمت شما هستیم.
خدمت از بنده است، مجددا سلام عرض میکنم.
درود بر شما.
خبر اول در مورد مراسم عزاداری شب شام غریبان حسینی علیه السلام هست در حسینیه امام خمینی
بله.
رحمت الله، و دیشب مراسم عزاداری شام غریبان با حضور رهبر انقلاب در حسینیه امام خمینی برگزار شد. سخنران مراسم حجت الاسلام عالی بودند و حجت الاسلام سید بهادین ضیایی هم به ذکر مصیبت و مقتل خانی پرداختند. به سیاق شبهای قبلی مراسم دو نفره. و خبر دوم مربوط میشه به مصاحبه آقای صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. ایشون گفتن که تلاش کردیم تضادهای فرهنگی را به تنش‌های لاینحل تبدیل نکنیم.
بله.
طی مصاحبه‌ای که با روزنامه ایران داشتن اظهار داشتن که ما با مجموعه رسمی و غیر رسمی گفتگو می‌کنیم تا تضادها رو به تنش‌های لاینحل تبدیل نکنیم. یعنی اگه می‌بینید این تنش‌ها کمتر شده، به این دلیله که طی 3 سال گذشته سعی کردیم مباحث رو در فضای آروم پیش ببریم و
بله.
با توجه به قانون و معیاری که برشمردیم از حرکت به سمت فضاهای سنگینی که ادامه کارو غیر ممکن میکنه دوری بکنیم. و
البته بیشتر در برگزاری مثلا کنسرت ها و نمایش های برخی از فیلم ها این کاربرد داشته. حالا این نظر کارشناسان خیلی با هم متفاوته. مثلا در خانه سینما چندین قش خودش رو متولی میدونن و میگن ما باید باشیم، تمام اینا زیر مجموعه که وزارت فرهنگ و ارشادن دیگه در نهایت.
درسته، مسئله که وجود داره در این رابطه اینه که آقای صالحی به هر حال روی کردشون اینه که به اصطلاح عامیانش نه سیخ به سوزه و نه کباب به اصطلاح تخصصی ترش، به این ترتیبی که ایشون ترجیح میدن به قول خودشون به صورت آروم و پشت پرده و بدون جنجال مدیریت بکنن و سیاستاشون رو پیش ببرن و مشکلات و تنش‌ها رو حل بکنن، در حالی که مقوله‌ای که ما در بحث مدیریت فرهنگی و سیاست‌گذاری فرهنگی داریم که گاهی برخی مدیران ازش غافلن و خیلی مهمه، اینه که تمام مسائل رو نمیشه با گفتگو یا با رایزنی پشت پرده حل کرد. چرا؟ چون بعضی از مسائل مسائل پیش روی مستقیم مردم و مخاطبه. مثلا این مواردی که شما فرمودین در رابطه با برخی از فیلم ها و بعضی از مشکلات این چنینی که افکار عمومی مستقیما باهاش در ارتباطن و مطلع میشن، این مسئله نیستش که شما یواشکی حلش کنید، چون حل نمیشه یواشکی.
بله.
چرا؟ چون یواشکی مطرح نشده.
درسته.
اگر یک محصول فرهنگی، خواه سینمایی باشه خواه کتاب باشه از هر گونه ای، وقتی این مطرح میشه در فضای عمومی، شما باید بیاید در فضای عمومی اون رو حل و فصل بکنید و باش مواجهه داشته باشید. اما به هر حال این روحیه وزیر محترم فرهنگ هست که چنین روی کردی دارن و
بسیار علمانی. البته این موضوع خیلی موضوع گسترده ایه، یعنی در خیلی از موضوعات میشه در موردش صحبت کرد. بگذاریم بریم موضوع بعدی.
خبر بعدی عنوانش هست هر 6 روز یک موزه.
بله
و
خیلی جالبه.
آره، بررسی عملکرد یک سال اخیر مدیر کل موزه ها و حوزه موزه ها هست در
بله.
گفتگو با ایرنا پلاس که عنوان شده که روند مثبت فعالیت موزه در سال اخیر با شیوع کرونا کمی کند شده، اما در مجموع در سال گذشته در سال 98 به صورت میانگین هر 6 روز یک موزه افتتاح شده.
بله.
و خبر به هر حال مثبت و مبارکی هست.
دستشون هم درد نکنه، عالی.
آره، یعنی در مورد موزه ها اتفاقات جدید و جدی افتاد. چند ماه حتی پیش از کرونا مثلا بحث پروژه بازدید سه‌بعدی از موزه ها شروع شد که هنوز به خروج کامل نرسیدن، ولی
درسته.
مطرح شد بین دو سه تا از وزارت خونه ها، وزارت ارتباطات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت میراث فرهنگی و اینها. بعد فرصت دارم خبر بعدی رو بخونم؟
فقط ده ثانیه لطفا.
یه خبر جدید که مربوط به حوزه شبکه اجتماعی میشه، آخرین توییت هنرپیشه پلنگ سیاه رکورد بیشترین لایک رو در تاریخ توییتر شکوند. آقای
بله.
چادویک باسمن که 3 روز پیش
نقش پلنگ سیاه بله. داشت در مارول. خیلی آره. متشکریم، با شما خدافظی میکنیم تا فرصت حضور دیگه. سلامت باشید، خدا نگهدار. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندد. صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.